من آقا یه وجب غیر میخوام، کسی مگه مجانی بدون پول به کسی چیزی میده؟ اونا رو باید اعدام بکنید، نه ای بنده خدا.
اون آقایی که زنگ زدن گفتن در استان فارس یه سری توریست آمریکایی شکار کردن و محیطبانان برشون کف میزدن، مطمئن باشید که این خبر دروغه. امکان نداره یه محیطبانی از این که یه حیوانی شکار میشه درش کف بزنه و دست بزنه. اینا چون محیطبانای بدبخت تا 8 ماه 9 ماه گرفتن زندان کردن، میخوان براشون جرم بسازن، این حرفا رو میزنن.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ دوباره از تصمیم خود برای بیرون کشیدن نیروهای ایالات متحده از سوریه دفاع کرده. در توییتر خود نوشته که نیروهای آمریکایی ابتدا قرار بود تنها 3 ماه آنجا باشند، اما سالهاست آنجا مانده‌اند. تصمیم دونالد ترامپ به خارج کردن نیروهای ایالات متحده از سوریه گذشته از واکنش‌ها تحولاتی هم به دنبال داشته است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نیروهای ایالات متحده در سال 2015 میلادی در سوریه استقرار یافتند. سوریه از سال 2011 در جنگ داخلی خونینی فرو رفته که در آن مسکو و تهران از بشار اسد رئیس جمهور آن کشور پشتیبانی می‌کنند، در حالی که ایالات متحده و ترکیه از گروه‌های شورشی متفاوت حمایت کرده‌اند. با خروج نیروی 2000 نفره آمریکا از سوریه، چه معادله یا معادلاتی را میتوان بین قدرت‌های منطقه انتظار داشت؟ رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین الملل در اسکاتلند، در گفتگو با رادیو فردا از امکان لحاظ شدن یک جور تعادل قوا در ارتباط با سوریه میگوید.
به نظر میرسه نوعی توازن در مقابل انتظارات کشورهای همسایه رعایت شده، هم از شکل منفی و هم به صورت مثبت. مثلا اگر که ترکیه از قضیه خروج آمریکا راضی است، میبینیم مسئله بازگرداندن فتح‌الله گولن حالا با مشکل تازه‌ای روبرو میشه که اردوغان اون رو نمیپسنده. یا در ارتباط با جمهوری اسلامی، اگرچه گفته میشه سوریه میتونه عملا در اختیار روسیه و جمهوری اسلامی و ترکیه قرار بگیره، ولی همزمان میبینیم که این دوستی شکل تند دیگری هم داره. همزمان با این، ناو بزرگ هواپیمابر آمریکا وارد آبهای خلیج فارس میشه، به طوری که سپاه پاسداران نسبت به اون واکنش نشون میده و میگه ما ممکن است از حالت تدافعی وضعیتمون رو به حالت تهاجمی تغییر بدیم. ولی به نظر من حساسیت بیشتر از هر کشور دیگری نزد اسرائیل. اسرائیلی ها که سوریه رو خط قرمز خودشون معرفی میکنن و قبلا با حضور ایران در منطقه مخالفت کردند. اون چیزی که به نظر من میرسه این است که دولت آمریکا یا میخواد هزینه های مداخلات نظامی خودشو در خاورمیانه از کشورهای محلی بگیره، و یا تا اونجایی که ممکن هست اداره امور امنیت کشورهای حتی متحد آمریکا رو به متحدین محلی بسپاره. به این علت من انتظارم این است که مداخلات سوریه حالا شاهد حضور نظامی بیشتری از جانب اسرائیل باشه. اسرائیلی ها اگر به دنبال تحقق هدفهای اعلام شده شون هستن، حالا باید کمبود آمریکا رو در تقابل با جمهوری اسلامی در سوریه پر کنن.
در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس روز یکشنبه از تجمیع قوای نظامی ترکیه در مرزش با سوریه در نزدیکی شهر منبج در شمال سوریه گزارش داده که در دست یک نیروی به رهبری کردها و برخوردار از پشتیبانی آمریکاست. علی صدرزاده، کارشناس امور خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا خروج نیروهای ایالات متحده را موجب پیچیده تر شدن وضعیت سوریه می‌بیند.
آنچه که وضع کردها هست، من فکر میکنم کردها به اسد نزدیک خواهند شد و اسد هم بعدش نمیاد که از کردها علیه ترکیه استفاده بکنه، چون در جنگ 6 ساله‌ای که در سوریه انجام شد کردها در حقیقت تنها بودن تا بالاخره موفق شدن با آمریکایی‌ها ائتلافی برگزار کنند. حالا برای کردها متحدی بهتر از اسد پیدا نمیشه و احتمالاً اسد به اینها نزدیک خواهد شد، چون اسد تا به حال اونجوری هم به کردها حمله نکرده. آنچه که مربوط به ایران میشه. من فکر میکنم که نیروهای داعش در عراق فعالیتشون افزایش پیدا میکنه، برای نیروهای طرفدار ایران مشکل ایجاد میکنه، ناامنی رو در عراق افزایش میده. بنابراین ایران هم اونچنان بهره‌ای نخواهد برد از رفتن آمریکا. علاوه بر این، اسرائیل که هدف اصلیش این هست که مبادا ایران و حزب الله در سوریه پای بگیرند، حالا تشخیص میده که بایستی بیشتر علیه حضور ایران و حزب الله در سوریه فعالیت بکنه و این چیزی است که تا به حال روسیه هم تا حدودی باش کنار آمده. اینه که اوضاع خیلی خیلی برای آینده سوریه پیچیده تر شده.
اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در روز شنبه در شبکه اجتماعی توییتر در حالی عنوان شد که وی تایید کرد فرستاده ایالات متحده به ائتلاف بین المللی در پیکار با داعش استعفا داده. گزارش شده در اعتراض به تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای ایالات متحده از سوریه. همین موضوع پیشتر از دلایل اصلی استعفای وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس عنوان شده بود. فرستاده ایالات متحده برت مکگورک در استعفانامه‌اش نوشته داعش هنوز شکست نخورده و اینکه خروج نیروهای ایالات متحده میتواند به آن گروه امکان تجدید قوا بدهد. دونالد ترامپ روز شنبه در توییت خود پیرامون استعفای مکگورک نوشت که وی قرار بود فوریه برود، اما پیش از ترک سمتش اینک استعفا داد. قانونگذاران ایالات متحده و بسیاری از رهبران پیشین دولتی از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای ایالات متحده را محکوم کرده تأکید کردند بدون مشاوره با ارتش یا متحدان انجام یافته و اینکه پیروزی را به روسیه و ایران که در سوریه فعالند تحویل داده است. وزارت خارجه ایران در اولین واکنش رسمیش روز شنبه ورود و حضور نیروهای آمریکایی در منطقه را از ابتدا اقدامی اشتباه، غیرمنطقی، تنش‌زا و التهاب آفرین و از عوامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه دانست. فرانسه، بریتانیا و آلمان، اعضای کلیدی ائتلاف ضد داعش، با تردید نسبت به اعلام تصمیم رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان دادند و گفتند که همچنان کار بسیاری در سوریه مانده که باید انجام شود.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. اما گروه موسیقی کوارتت با همنوازی دو نوازنده ایرانی و دو آلمانی پس از اجرای تک کنسرت هایی در آلمان تور سراسری خود را در این کشور آغاز کرده است. سرپرست و آهنگساز این گروه چهار نفره کیومرث مصیبی، دانش آموخته رشته آهنگسازی و نوازندگی سنتور است. از فعالیت این گروه چهار نفره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان از آلمان.
گروه کوارتت و یا گروه چهار نوازی سه سال است از سوی کیومرث مصیبی، دانش آموخته رشته آهنگسازی و نوازنده و مدرس ساز سنتور در آلمان راه اندازی شده. کریستیان هامر نوازنده گیتار، نیلز ایمهورست نوازنده کنترباس و عرفان پژهانفر نوازنده ساز تنبک دیگر اعضای این گروه چهار نفره هستند. کیومرث مصیبی 7 سال است به آلمان آمده و تاکنون فوق لیسانس موسیقی شناسی اقوام را در دانشگاه هیلدسهایم در غرب آلمان پشت سر گذاشته و در حال حاضر در همین دانشگاه سرگرم نوشتن رساله دکترای خود در این رشته است. این هنرمند مقدمات سنتور نوازی را ابتدا در نوجوانی نزد استاد فرامرز پایور فرا گرفته و سپس این رشته را در دانشگاه هنر در تهران تا درجه لیسانس ادامه داده. آقای مصیبی در گفتگو با رادیو فردا درباره گرایش خود به موسیقی غرب و تشکیل گروه کوارتت در آلمان اینطور گفته:
با همکاری استادم فرهاد فخرالدینی، آقای مصطفی کمالپورتورا و دیگران خیلی زیاد روی موسیقی غرب کار کردم. تو ایرانم که بودم خیلی کارهای مختلفی هم برای ارکسترهای بزرگ نوشته بودم. دو تا موسیقی فیلم من نوشته بودم که اونها در واقع تو سینمای خانگی اجرا شده و چندین کار تیزر داشتم. تو اینها از ملودی‌های شرقی استفاده می‌کردم ولی آرنجمان و تنظیم برای ارکستر بود. اونجا باعث شد که من خیلی ساز خودم رو با سازهای دیگه یه مقدار ادغام بکنم. هدف در واقع یک پلی بود از نظر ملودی بین نیازها. وقتی که اومدم آلمان، خب این موقع خیلی برام بیشتر فراهم شدش که با نوازنده‌های دیگه اینجا راحت بزنم. خب وقتی که من اومدم اینجا با ارکستر ترانس اورینت ارکسترا آشنا شدم که الان 5 سال هستش که من با این گروه بسیار معروف دارم ساز می‌زنم. این ترانس اورینت ارکسترا خب الان تقریبا 14 15 سال هستش که دایر شده توسط نوازنده معروف گیتار آندریاس هویزا. در واقع موسیقی‌های مختلف دنیا رو با هم دیگه ادغام می‌کنه و به صورت یک تنظیم موسیقی جاز ارائه میده. نوازنده ثابت این گروه هستم. همکاری من با ترانس اورینت ارکسترا باعث شدش که من ببینم حالا اون ایده های خودم رو من چجوری میتونم ارائه بدم. همین باعث شد که سال 2015 من این کوارتت رو راه اندازی بکنم. آهنگایی رو که ساختم برگرفته از موسیقی ایرانیه، ولی کاملا موسیقی ایرانی هم نیست. ولی وقتی یک فرد گوش میکنه کاملا احساس میکنه که توش تار و پود موسیقی ایرانی هست، اما روند و رشته کار شاید خیلی موسیقی ایرانی نباشه، چون من معتقد هستم موسیقی یک زبانیه مثل همه زبان های دنیا و هر فردی برای خودش یک زبان به خصوصی داره. به صورت کامل و جامع آهنگسازی بر عهده من هستش. خیلی علاقه داشتم که از ساز کوبه ای رو استفاده بکنم که تو موسیقی ایرانی ما هست و خب ساز تنبک سازی هستش که من خیلی بهش علاقه دارم. با توجه به ساده بودنش بسیار بسیار تکنیک های ریز و بسیار خوبی رو روی ساز میشه ارائه کردش.
گروه کوارتت با همنوازی دو نوازنده ایرانی و دو آلمانی پس از اجرای تک کنسرت هایی در آلمان چندیز تور سراسری خود را آغاز کرده. علاوه بر کیومرث مسیبی سرپرست و آهنگساز، دو نوازنده آلمانی با نام های کریستیان هامر و نیلز ایمهورست و عرفان پژهانفر دیگر اعضای گروه کوارتت هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
همراه هستید با من شاهین بشیری در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا و حالا وقت آن رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور شویم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا در کمپ دوحه در قطر ادامه دارد. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی ایران روز یکشنبه در جمع خبرنگاران از جامعه فوتبال درخواست کرد تا در این چند هفته از تیم ملی حمایت کنند. طبق برنامه شاگردان کارلوس کیروش قرار است عصر دوشنبه ساعت 16:30 به وقت تهران در ورزشگاه الدوهیل قطر با تیم فوتبال فلسطین یک بازی دستگرمی برگزار کنند. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2019 از روز 15 دی ماه در امارات متحده عربی آغاز می‌شود و تیم ایران در گروه دی باید با تیم‌های یمن، ویتنام و عراق رقابت کند. معاون فرهنگی قوه قضاییه می‌گوید حضور زنان و دختران ایرانی در ورزشگاه‌ها با دو شرط امکان پذیر است. حجت الاسلام هادی صادقی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا این دو شرط را یکی رعایت مسائل اخلاقی از سوی مردان تماشاگر در ورزشگاه دانست و شرط دوم را هم مربوط به دیدن بدن نامحرم برای هر دو طرف زن و مرد در ورزشگاه ذکر و عنوان کرد رفع این مشکل سخت نخواهد بود. تیم ملی دو و میدانی ایران برای حضور در مسابقات آسیایی در اردوی آمادگی است، اما به گفته مربی و برخی از ورزشکاران این رشته شرایط رفاهی و تغذیه در این اردو مناسب نیست. شاهین مهردلان ملی پوش پرتاب وزنه ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد این دو مشکل گفته:
ورزشکار با استانبولی هیچ وقت نمیتونه بیاد قهرمان آسیا بشه. هر ماهی 23 روز اینجاییم و خرج ایوبزاهمون با خودمونه، یعنی رفت آمدی که میکنیم به اردو برمیگردیم اینا همش با خودمونه.
فدراسیون فوتبال ایران روز یک شنبه سیستم ویدیو چک ساخت داخل را مورد آزمایش قرار داد. این آزمایش صبح یک شنبه با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف فدراسیون فوتبال در ورزشگاه دستگردی تهران انجام شد که به گفته رفعتی رئیس دپارتمان داوری در صورتی که این سیستم وطنی جواب دهد در نیم فصل دوم در رقابت‌های لیگ یک و لیگ برتر از آن استفاده خواهد شد. و مدال نقره نواب نصیر شلال وزنه‌بردار ملی پوش ایران در المپیک 2012 لندن بعد از 6 سال تبدیل به طلا شد. طبق اعلام کمیته بین‌المللی المپیک IOC، پس از اینکه آزمایش دوپینگ الکسی تورختی وزنه‌بردار اوکراینی که در المپیک لندن طلا گرفته بود مثبت اعلام شد، طلای این ورزشکار به نصیر شلال ملی پوش ایران رسید که در آن بازی‌ها مدال نقره گرفته بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
50 دقیقه از روز دوشنبه سوم دی ماه رو پشت سر می‌گذاشتیم. با گزارشی که از فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا شنیدید، به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله نیمه شب یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی چگونه مفهوم فمینیسم را در ایران تغییر داده است؟ چگونه جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا زنان ایران را عقب‌تر از زنان جهان نگه دارد و آنها را هرچه بیشتر از عرصه اجتماع دور کند؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته که صدایی دیگر همراه باشید. خانه‌داری زنان، تقدس بخشیدن به نقش مادری و تعیین مسئولیت تأمین نیازهای مرد در قالب خانواده از مهمترین برنامه‌های جمهوری اسلامی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب بوده است. موضوعی که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از هر فرصتی برای تأکید بر آن استفاده کرده است.
یک مسئله اهمیت و اعتبار خانه و خانواده است و دوم جلوگیری از ضعف و ستمزدگی زن در سطوح مختلف.
اما پیشبرد سیاست‌های حکومت وقتی که در کشورهای دیگر سیاستی جز این خانه‌نشینی زنان در پیش گرفته شده، کار آسانی نیست. به همین دلیل آیت الله خامنه‌ای نیز از تلاش برای تخریب فعالیت‌های فمینیستی و برابری طلبانه در سایر کشورها ابایی ندارد.
نژادهای اروپایی نژادهای وحشی هستند. اینا حالا ظاهرشون اتو کشیده و کراوات زده و اتکلون زده و اینان، اما باطن همون باطن وحشیگری است که در تاریخ وجود داشته، هنوزم در اینها هست. راحت آدم میکشن، راحت خونسرد جنایت میکنن. بنابراین کتک زدن زن در داخل خانه به وسیله اونها و بعد به وسیله آمریکایی ها این بعدی نداره، اما در محیط اسلامی چنین چیزی اصلا نبایستی تصور بشه.
کافیست نگاهی به برخی از کشورهای اروپایی بیاندازیم، به خصوص کشورهای اروپای شمالی که سالهاست در بالاترین رتبه‌های برابری جنسیتی قرار دارند. برابرترین کشور تا به امروز ایسلند است که بیش از 85% از شکاف جنسیتی در آن پر شده است. زنان خانه‌دار در این کشور از حدود 40 سال پیش تلاش خود را برای دستیابی به حقوقشان آغاز کردند. زنان خانه‌دار ایسلندی در یک روز تاریخی به جای سرکار رفتن و یا انجام کارهای خانه و بچه‌داری به خیابان‌ها رفتند تا در تظاهراتی چند هزار نفری خواهان حقوق برابر با مردان شوند. این روز در ایسلند به نام روز مرخصی زنان نامیده می‌شود. در برنامه این هفته صدای دیگر همراه هستیم با نازنین عسکری، از اعضای اصلی جنبش زنان ایسلند و اولین غیر ایسلندی تباری که به عنوان کاندیدای شورای شهر و مجلس در این حزب انتخاب شد. نازنین، خوش اومدی به برنامه صدای دیگر. بگذار از همون 50 سال پیش آغاز کنیم. زنان ایسلندی بعد از اون اعتراض سراسری چطور تونستن اهدافشون رو پیش ببرن؟
اون روز تاریخی که روز اعتصاب زنان دختران ایسلندی بود که توی مرکز شهر ریکیاویک که پایتخت این کشور هست جمع شدن و در واقع میخواستن حضور زنان، نقش زنان رو توی جامعه حتی توی خونه ها هایلایت کنن و به تصویر بکشن که خیلی موفق بودن. بعد از یک سال اولین قانون تساوی حقوق زن و مرد به تصویب رسید. در واقع زنان به خواستشون رسیدن. از اون سال هر سال زنان در این روز 24 اکتبر در مرکز شهر ریکیاویک جمع میشن و باز خواستار حقوقشون میشن و مطالباتشون رو بیان میکنن، چیزایی رو که دوست دارن عوض بشه توی قانون. جدیداً خیلی برای اینکه 12% حقوق مردان از زنان بیشتره، خیلی روی این نکته فوکس میکنن.
اما نازنین، اون چیزی که من خوندم این هستش که زنان ایسلندی تونستن در سال 1915 حق رأی رو به دست بیارن، ولی در طول 60 سال بعد از اون فقط 9 تا زن به مجلس راه پیدا کردن و حتی در سال 1975 که همین اعتراض سراسری شکل گرفت فقط 3 زن نماینده در مجلس حضور داشتن. اما حالا میبینیم به فاصله حدود 40 سال زنان ایسلندی تونستن به این سرعت به جایگاه اول برابری برسن. چه اتفاقی در جامعه ایسلند رخ داده؟ زنان ایسلندی چجوری دارن برای برابری حقوقشون تلاش میکنن؟
برای منم خیلی جالب بود، چون به عنوان یه خارجی تبار زنان ایسلندی همه چیز داشتن، یعنی برابری داشتن، واقعا حرفشون تو جامعه میرفت، تو سیاست دخیل بودن، همه چیزو میدونستن، حزب داشتن. فکر میکنم ویژگی بارز زنان آیسلندی اینی که خیلی خوب می جنگن، یعنی برای حق و حقوقشون خیلی خوب وارد صحنه میشن، اعتراض میکنن، سر کار نمیرن، بیان میکنن. به نظر من قدم اول توی گرفتن حقت اینه که اونو مطالبه کنی، باید درخواست کنی بگیری حقتو. خیلی وقتا به نظر من خیلی مصر، جدی و با کشتگار هستن زنان آیسلندی توی این قضیه و وقتی من باشون کار میکرم آدم خیلی وقتا به این جدیتشون، اون آتیشی که داشتن واسه اینکه این حق ماست، نمیتونن با ما اینطوری برخورد کنن. خیلی وقتا مثلا حسودی میشد، میگفتم وای چقدر ما اینو تو کشورمون نیاز داریم.
نازنین، من فکر میکنم که این تلاش برای به دست آوردن حق در واقع باید ناشی از یک دانش باشه و در وهله اول زنان باید بدونن که حق و حقوقشون چه هست تا بعد دنبال اون برن و بخوان اون رو به دست بیارن. خب در ایران ما میدونیم که آموزش در این حوزه در مدارس حتی در دانشگاه ها وجود نداره. زنان ایسلندی چطور؟ آیا مثلا رسانه های عمومی به اونها آموزش میدن یا مدارسشونه یا خانواده است؟ کجا دارن این تلاش برای برابری حقوق رو آموزش میبینن؟
توی آیسلند از مدارس به بچه ها آموزش میدن. کلاس برابری جنسیتی رو توی پیش دبستانی ها شروع کردن و خیلی جالبه که توی مدارسشون یاد میگیرن، توی رسانه ها یاد میگیرن، آموزش میدن بهشون. خانواده ها چقدر کتاب منتشر میشه با این محتوا. گروه ها هست، یعنی مثلا گروه ولگان که گروه جوانان فمینیست آیسلند هست، حق انتشار کتاب داره، مجله داره، برنامه های تلویزیونی داره، دخترها رو زنان ترغیب میکنه به اینکه حقوقتون رو بخواید. بله همه اینها با هم هستش. به نظر من بیشتر همه با هم دیگه کار میکنن که ایسلند رو به قهرمان برابری جنسیتی دنیا کرده.
اما نازنین، ما میدونیم که حتی در ایران افرادی که رشته مطالعات زنان رو برای ادامه تحصیل انتخاب بکنن، حتی اونجا با مفاهیم فمینیستی واقعی و درست آشنا نمیشن و بیشتر به اونها فمینیسم اسلامی تا حدی و بیشتر از اون حقوق زنان در اسلام آموزش داده میشه. حالا تو اینطوری که توی صحبتات گفتی در 22 سالگی رفتی ایسلند و زندگی اونجا رو آغاز کردی، تو چطور تونستی با این همه تفاوت کنار بیای؟ چه احساسی داشتی بعد از اینکه از جامعه‌ای مثل جامعه ایران که از بین 149 کشور رتبه 142 رو در شکاف جنسیتی داره وارد کشوری شدی که سالهاست رتبه اول رو داره و کمترین تفاوت جنسیتی و شکاف جنسیتی بین زن و مرد در اون حاکمه؟
من فکر نمی‌کنم چیزی که همش زور و اجبار باشه با دموکراسی جور در بیاد که در واقع میشه فمینیست برابری. وقتی تو دیت نصف دیه مرده، وقتی حق شهادتت قبول نیست، تمام حق طلاق و حضانت و همه اینو با مرده، نمیدونم چجوری میشه که باز فمینیسم اسلامی رو تبلیغ میکنن. ولی خب وقتی که من رفتم آیسلند و فمینیسم واقعی رو زندگی کردم، وقتی به من میگفتن که ما توی جامعه کاری ما با مردا برابریم، اگر مثلا 5 تا مرد شاغل هستن 5 تا زن هم باید شاغل بشه، برای من خیلی اینا جالب بود که چقدر آیسلندیا و زنان آیسلند توی جزئیات حق و حقوقشون خوبن و چقدر خوب همه اینا رو میدونن و میدونن تو کجاها برابرن و توی جاهایی که نیستن. مثلا بهم گفتن آره مثلا دستمزد سالیانه اینقدر از مردا کمتره، ما مثلا تا سال 2020 اینو میگیریم. از اولین چیزایی که واقعا توجه منو جلب کرد حق حضانت بچه‌ها بود، اینکه زنان حق کامل حضانت بچه‌ها رو دارن، نه اینکه مثلا نصف نصف باشه. آموزش مهمترین و اصلی ترین رکنه برای اینکه زنای ما و زنای تمام دنیا، خیلی جا زنها حقوقشون بهشون داده نمیشه، بدونن که چه حق حقوقی دارن و بعد مرحله بعد اینه که حق حقوقشون رو مطالبه کنن و بعد براش مبارزه کنن. ولی امیدوارم که یه روزی زنای کشور من این احساس امنیت، این احساس برابری پیش بیاد و واقعا امید رویای بیداریه. امیدوارم که یه روزی زنای ایران هم به اون شأن و منزلتی که واقعا لایقش هستن برسن و این برابری رو زندگی کنن.
با سپاس از نازنین عسگری از فعالان جنبش زنان در ایسلند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر که بار دیگر نگاهی خواهیم داشت به فمینیسم ایرانی و جمهوری اسلامی، پاینده باشید و شادمان.